فکر میکنم رسیدیم به اول رساله خواجه نصیر ها. خب این یه رساله کوتاهی از خواجه نصیره در مورد نفس الامر که طریقی که پیمودن برای تبیین مسئله نفس الامر. خواجه نصیر هم میدونید علامه بودن. علامه به کسی میگن که در تمام یا اکثر رشته های علمی مجتهد باشه یا قریب به اجتهاد باشه، در اکثر یا تمام رشته های علمی، که خواجه نصیر واقعا علامه بوده اند، چه در فقهش، چه در حدیثش، چه در تفسیرش، فلسفهش، نجوم، ریاضیات، و در اکثر اینها کتاب دارن، صاحب کتابن. خب رساله ایشون بسم الله الرحمن الرحیم: بدان که ما شک نداریم که احکام یقینی که اذهان ما به آنها حکم می کند مطابق با آنچه در نفس الامر موجود است می باشد. قضایای ذهنی انطباق داره با حقیقت، با اون نفس الامر، مثل حکم به این که واحد نصف دو و به این که قطر مربع با ضلعش مشارکت ندارد. خب تا اینجا یه توضیح بدیم. حالا چرا اینا رو مسائل ریاضی رو میاره؟ میدونید مسائل ریاضیات مسائل یقینی هن. یعنی احتمال و شک و ظن و اینها در ریاضیات و مثلثات نیست. مثلا مربع نمیشه بیشتر از چهار گوشه داشته باشه، اصلا شک و تردید و اینا توش نیست. مجموعه زوایای مربع مثلا میشه چند؟ 360. آیا میشه احتمال داره 370 بشه؟ اصلا راه نداره. یعنی مسائل یقینیه. لذا در مثالهای فلسفی اگر دقت کنید، مثل ابن سینا، خواجه نصیر، اینا مثالهای ریاضی و هندسی میارن که جای شک و تردید درش نباشه، یقینی باشه، که ایشون هم فرمود احکام یقینیه. منتها یه توضیح بدیم اینجا. در یقینیات که همون بدیهیاتن، یه یقینیات بدیهیات اولیه داریم، مثل همون که اجتماع نقیضین محال است، چیزای ابتدایی که در نهاد همه انسان‌ها هست، مفهومش رو میگیم، نه اینکه تعریفش کنیم. شاید شما با یه عامی بگی آقا اجتماع نقیضه این محال است چیه، میگه نمیدونم. اما بهش بگی که میشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، میگه نه. بگی نه باشه نه نباشه، میگه نه نمیشه. حتی اون آدمی که تو جنگل به طور بدوی مثلا زندگی میکنه مفهومو میدونه، تو فطرتش هست. اما بعضی از یقینیات هست که انسان باید اونا رو تحصیل کنه. وقتی تحصیل کرد میبینه یقینیه. مثل 2 + 2، شما اینو باید برید یاد بگیرید. وقتی یاد گرفتی میبینی یقینیه، بدیهیه، آشکاره. خب که ایشون الان یقینیاتی رو میاره که از قضا در عالم خارج هم به خودی خود موجود نیستن. مثلا واحد نصف دوه، یه بار عرض کردیم ما در خارج عدد جدای از معدود عدد نداریم. عدد، مفهوم عدد در ذهن ماست. ما در خارج مثلا 2 پرتقال داریم، اما 2 نداریم در خارج. 2 به خودی خود در خارج نیست، مگر اینکه در 2 شی باشن در خارج. پس واحد نصف دوه یه امر ذهنیه که در خارج هم وجودی نداره، ولی مطمئنیم که درسته. یا قطر مربع از یک زاویه مربع به یه زاویه دیگه چیکار کنی؟ خط بکشی. آیا این با ضلع مربع برابره؟ بله؟ نه، یقینا برابر نیستن. این احکام صادقه است که در ذهن ماست. خب، و یا حکم به چیزی میکند که هیچ ذهنی به آن سبقت نگرفته بعد از یقینی بودن آن، یعنی در عینی که یقینی هم هست هیچ ذهنی قبلا به این نرسیده. خود مثلا جدول ضرب، حالا مسائل ریاضی، مسائل یقینی دیگه که شاید قبلا هیچ کسی اینو پی نبرده. خب، و تردیدی نداریم که احکامی که جاهلان میپندارند بر که بر خلاف آنهاست، این مدار ترجمه نارساست، احکامی که جاهلان میپندارند در حالی که میدونیم حقیقت نداره، بی حقیقته، چنان که اگر معتقد چنین اعتقاد کند که قطر مشارکت با ضلع دارد، قطر مربع مساوی با ضلعشه، یک اعتقاد چیه؟ باطلیه. و یا غیر آن که از اعتقادات باطله دیگه مطابقت با آن چه در نفس الامر است ندارد. و به یقین می دانیم که مطابقت ممکن نیست تصور شود مگر بین دو چیز متغایر به تشخص، ولی در آنچه که مطابقت به آن است آن دو چیز متحدند. میخواد بگه مطابقت چیه؟ میگه این چیز با اون چیز مطابقه؟ میگه اولا اینا با دو تا چیز باشن متغایر به تشخص باشن، یعنی هر کدوم یه شخصیت جدا داشته باشن، بعد در یک امری با هم اتحاد داشته باشن. مثلا یک لیوان داریم و یک ظرف دیگه، دو تا چیزن، اما حجمی که میگیرن یکیه. میگیم حجم این با حجم اون مثلا مطابقت داره، پس باید دو تا چیز باشن ولی در یک امر با هم اتحاد داشته باشن. خب میخواد چیکار کنه؟ داره مقدمه چینی میکنه برای انطباق قضایای ذهنی ما با حقایق خارجی، با اون نفس الامر. بدون شک این دو صنف از احکام یاد شده. کدوم دو صنف؟ صنفی که حقه و صنفی که باطله، در ثبوت ذهنی مشارکت دارند. میگه جفت اینا تو ذهن ما، اینش که حرفی درش نیست، یعنی اون قضایای صادقه و قضایای کاذبه تو ذهن افراد ثبوت دارن. خب تا اینجا مشارکن با هم. بنابراین واجب است که صنف اول از آن دو و نه صنف دوم، یعنی اون که حقه، ثبوتی بیرون از اذهان ما داشته باشد. بحثشو قبلا گفتیم دیگه، اینو قضایایی که در ذهن ماست باید منطبق، اگه میگیم حقه باید منطبق با یه جایی باشه. عالم خارج رو دیدیم که خیلی چیزها هست که تو عالم خارج نیست، مثل همین مثالایی که از بالا زد. پس با کجا باید منطبق باشه؟ واجب است که صنف اول از آن دو و نه صنف دوم ثبوتی بیرون از اذهان ما داشته باشد و مطابقت بین صور ذهنی ما و بین آن خارج معتبر باشد. در ذهن ما یه حقیقتی هست، این باید در عالم خارج هم یه حقیقتی باشه که ذهن ما که منطبق با او میشه بعد بگیم این چیه؟ حقیقت داره، نفس الامر داره. و از همین به آنچه در نفس الامر است تعبیر می شود. وقتی اینجوری بود میگیم دارای نفس الامره. خب حالا میخواد بحث کنه که آنچه که این خارج از ذهن ماست کجاست، اون جاش کجاست و چجوری باید باشه، و اون که در خارج از ذهن ماست کجاست و چجوری باید باشه، اینو میخواد بحث کنه. چون ما قبلا هم گفتیم عالم خارج، خارج از ذهن ما به معنای عالم ماده نمیتونه باشه، چون بسیاری از قضایا حق در ذهن ماست در عالم خارج وجود نداره. مثالش مثل چی بود؟ بلند بگید. اجتماع نقیزه محال است، این حق نفس الامر داره، اما در خارج وجود داره؟ نه. پس باید با یه جایی منطبق باشه، اونجا کجاست؟ پس گوییم آن ثابت خارج یا قیام به ذات دارد، اون معقول رو میگه ها، بین اون قضیه ذهنی ما که سر جاش، باطل و حق هرچی باشه تو ذهن ما ثبوت داره. حالا اگر حق باشه باید با یه جایی گفتیم انطباق داشته باشه، اون شیئی که معقولی که در بیرونه، مثلا دو دوتا چهار تا، این یه معقوله. میفرماد آن ثبات خارج، ثابت خارج یا قیام به ذات دارد، قائم به ذات خودش اون معقول، و یا متمثل در غیر خود می باشد، مثل معقولاتی که تو ذهن ما هستند. یا باید روپا خودش باشه، قائم به ذات خودش باشه، یا اینکه مثل صور ذهنی ما در یک ذهنی باشه. گرفتید مطلبو؟ اونی که بناس ذهن ما با او منطبق باشه که در خارجه، یا قائم به ذات خودشه یا قائم متمثل در یک ذات دیگه است. از این دو حال خارج داریم؟ نداریم. خب آن صورت قائم به ذات خود، حالا اون اولی رو میگه، میگه اولی رو ببینیم چه جوری میشه قائم به ذات خودش باشه. آن صورت قائم به ذات خود یا دارای وضع است و یا دارای وضع نیست. قسم اول محال است. خب وضع رو یادتون هست در مباحثی که داشتیم یکی از اعراض چی بود؟ وضع بود. وضع مثل چی؟ مثل دور است. وضعش چه جوره؟ دوره یا نزدیکه؟ بالاست یا پایینه؟ چپه یا راسته؟ اینا چی هن؟ وضعن. فرمود آن صورت قائم به ذات خود یا دارای وضع است و یا دارای وضع نیست. وقتی دارای وضع بود میشه چی اصلا؟ مادی میشه دیگه. قسم اول محال است که دارای وضع باشه. حالا این که شما میگیم محال است که دارای وضع باشه، مثلا دو دو تا چهار تا میشه دارای وضع باشه، بگیم کجاست؟ میشه؟ میگیم نه. حالا ایشون دلیل میاره، میگه دلیل اول این که احکام مزبور متعلق به جهت معینی از جهات عالم و افراد مشخصی نیستند و به زمان معینی از ازمنه مخصوص نمی باشند و هر چیز دارای وضع به آنها تعلق دارد، پس هیچ کدام از این احکام ذی وضع نمی باشند. میگه این معقولات در هیچ جهتی از جهات عالم نیست. دو دو تا چهار تا کجاست؟ میگیم آقا در چه زمانیه؟ از کی بوده دو دو تا چهار تا؟ اصلا کی بر نمیداره؟ مثلث دارای سه ضلعه، مجموعه زوایای مثلث میشه چند درجه؟ 180 درجه. آقا این کجاست؟ از کی اینجوری بوده؟ اصلا میگیم از زمان بردار نیست که اینها، از کی و تا کی و یا کجا و اینا رو بر نمیداره. دوباره عبارت رو بخونیم. دلیل اول این که احکام مزبور متعلق به جهت معینی از جهات عالم و افراد مشخصی نیستند و زمان معینی از ازمنه مخصوص نمی باشند و هر چیز دارای وضع به آنها تعلق دارد، در حالی که اگه وضع داشت باید در یه جهتی بود یا در یه جایی بود، در یه زمانی بود. چیزهایی که دارای وضعن اینا رو دارن دیگه. میگه وقتی اینا رو نداره پس دارای وضع، معقولات نمیتونن دارای وضع باشن، پس هیچ کدام از این احکام زی وضع نمی باشند. این که ایشون میگه آقا عقل فعال باید اثبات کنه مطلب رو، به طور استدلال باید دونه دونه بیاد به چمجور نیست که ایشون بگه و کسی بپذیره یا نپذیره. بحث فلسفی اثبات میخواد. خب حالا ایشون خودش انقلت میاره. انقلت شاید شنیده باشید، انقلت آوردن در کتابهای حالا فلسفی اصولی اینا زیاده. انقلت اشکالیه که خود صاحب نظریه بر نظریه خودش میاره. یعنی اگر کسی اینگونه گفت مطلبو میگه، بعد میگه حالا که اگر کسی اینجوری اشکال کرد ما چجوری باید جواب بدیم، جواب ما چیه؟ اشکالی که خودش به نظریه خودش میکنه و جواب میده. گفته نشود این احکام با دارندگان وضع مطابقت دارد، نه از این حیث که خودشان دارای وضعند، بلکه از آن رو که معقولات هستند. آنگاه از حیث دیگر این احکام از اوضاع جدا می شوند، چنان که در صورت مرتسمه در اذهان جزئی می گویند آنها به یک اعتبار کلی و به اعتبار دیگر جزئی هستند. میگه حالا اگر کسی آمد اینجوری گفت، گفتش که اینا تعلق به وضع دارن، منتها چجوری؟ نه خودشون تعلق داشته باشن، بلکه در چیزی هن که او تعلق داره به وضع، او زی وضعه. بعد میگه مثلا چجوری ما در صور ذهنی به وجهی صور ذهنی ما کلی هن، به وجهی صور جزئی میشن. یعنی چی به وجه کلی هم به وجه جزئی؟ آقا کل و جزئیین جزئی، هر جزئی چیه؟ بگید جزئیه. این خودش الان کلیه یا جزئی؟ کلی شد، در حالی که شما داره در مورد جزئی میگی. میگیم بله از اون حیث که در ذهن کلیه، ولی از اون حیث که در خارج جزئیه، به وجهی کلی میشه. بحثایی که حالا در صور ذهنی مطرحه که اونم از بحثای خیلی پیچیده فلسفی مباحث صور ذهنیه. میگه حالا اگر کسی اینجوری گفت، گفت این احکام با دارندگان وضع مطابقت دارند، این معقولات، یعنی از این حیث که خودشان دارای وضعند، نه از این حیث که خودشان دارای وضع باشن، یعنی بلکه از آن رو که معقولات هستند. آنگاه از حیث دیگر این احکام از اوضاع جدا می شوند، چنان که در صورت مرتسمه در اذهان جزئی می گویند آنها به یک اعتبار کلی و به اعتبار دیگر جزئی هستند. زیرا در پاسخ گوییم اگه کسی اینجوری بگه، صور خارجی مورد مطابقت احکام مزبور وقتی چنین باشد قیام به غیر خودشان دارند. در حالی که ما الان بحث میکردیم گفتیم اگه قائم به ذات خودش باشه، و مگه اینجوری نگفتیم دو جوره، یا قائم به ذات خودشه یا قائم به غیر خودشه. ما الان داریم صورت اول رو بررسی میکنیم، یعنی قائم به ذات خودش بودنو. میگه اگر شما اینجوری بگی اینها قائم به غیر میشن نه قائم به ذات. در پاسخ گوییم صور خارجی مورد مطابقت احکام مزبور وقتی چنین باشند قیام به غیر خودشان دارند، و حال این که در این فرض آنها قیام به نفس داشتند. ما اینو داشتیم بررسی میکردیم و این خلاف فرض است. این دلیل اول بود بر بطلان این که آن ثابت خارج یا قیام به ذات دارد یا متمثل در غیر خودش می باشد. الان دلیل رو آورد بر ابطال این که قائم به ذات خودش میخواد بگه نیستش. دلیل دوم این که علم به مطابقت جز بعد از فهمیدن هر دو مطابق حاصل نمی شود. شما کی میفهمی مطابقن جان؟ دوتاشو بشناسی، جفتشو بشناسی میتونی حکم کنی به مطابقت. حالا بحثو نمیخوایم اذیت کنیم، اون کسی که حکم میکنه به مطابقت کیه؟ ذهن دیگه ها. باز خود ذهن میاد حکم میکنه. از چی آفریده خداوند سبحان؟ علم به مطابقت جز بعد از فهمیدن هر دو مطابق حاصل نمی شود، و ما در مطابقت شکی نداریم که ذهن ما مطابق حقیقته، اون احکام یقینی رو میگیم ها، با این که از حیث زو و از بودن آن به وی جاهلیم. در حالی که اگر زو و از بود وقتی علم پیدا می کردیم به اون حقیقتی که در نفس الامره، اگه علم پیدا می کردیم به زو و از بودن او هم باید علم پیدا می کردیم اگه زو و از بود، در حالی که ما به زو و از بودن او علم نداریم. علم به خودش داریم، اما اینکه اون حقیقت زو و از باشه، مثلا دو دوتا چهارتا، این دارای جایی باشه، مکانی باشه، ما چنین علمی نداریم. دلیل سوم، اینا رو تمام داره میاره برای اینکه اونا غافلا داره استدلال میکنه برای اون چی؟ قیام به ذات ها، که اون معقولات، معقول نفس الامری، او قائم به ذات خودش میخواد بگه نیست. دلیل سوم این که احکامی که در اذهان ما می باشد را به عقول خود ادراک می کنیم، ولی امور ذات الاوضاع را جز با حواس یا با جاری مجرای حواس ادراک نمی کنیم. احکامی که تو ذهن ما هستن با عقلمون درک می کنیم که دو دو تا چهار تا، مجموعه زوایای مثلث این مقدار، اما اگر اینها اون حقیقت نفس الامریشون زو وضع بود، زی وضع و اون چیزی که دارای وضع باشه، بالا باشه، پایین باشه، عقب باشه، جلو باشه، اینها رو جز با حواس نمیشه ادراک کرد. با حواس باید ادراک کنیم، و مطابقت بین معقولات و محسوسات از جهت محسوس بودن محال است. برای اینکه مطابقت کنیم جفتشون باید معقول باشن تا این انطباق صورت بگیره. پس اینا زیوز نمیتونه باشه. اینو میخواد بگه که نمیتونه زیوز باشه، نمیتونه مادی باشه. بحث در اینه که میخواد مادیت رو ازش چیکار کنه؟ حذف کنه. به تجردش برسه، اثبات تجرد کنه براش. شق دوم، پس اینجا سه تا استدلال آورد برای شق اول. شق اول دوباره بخونیم اینا، ببخشید چون هی من تکرار میکنم برای اینکه بحث فلسفیه، یه ذره انسان یه قسمتشو متوجه نشه بحث از دستش در میره. ببینید اونجایی که میگه پس گوییم، برگردید به عقب دو سه تا پاراگراف عقبتر، پس گوییم آن ثابت خارج یا قیام به ذات دارد و یا متمثل در غیر خود می باشد، آن صورت قائم به ذات خود یا دارای وضع است و یا دارای وضع نیست. قسم اول محال است که استدلال آورد، حالا میخواد بره سراغ قسمت دوم. در این که آن ثابت در خارج قیام به ذات دارد ولی دارای وضع نیست. خب میگه حالا دارای وضع بودن که باطل شد، گفتیم نمیتونه زی وضع باشه. حالا اگر زی وضع نباشه، بگیم قائم به ذات خودش هست، اون معقول، اون مفهوم قائم به ذات خودش هست ولی دارای وضع نیست، کجا و زمان و مکان رو بر نمیداره. و این شق نیز محال است، زیرا این قول به مصول الهی است. خب اینجا حالا باید با جناب خواجه طوسی یه مقدار کلنجار رفت. منتها اجازه بدید این قسمت رو خود آقا جان چون اشکال میکنن، به همون قسمت که رسیدیم بحثشو بگیم. ایشون به همین مقدار اکتفا کرد. که فرمود در این که آن ثابت در خارج قیام به ذات دارد ولی دارای وضع نیست، یعنی مجرده ولی قام به ذات خودشه، یعنی مفهومه. دو تا چهار تا یه حقیقت غیر مادی قام به ذات باشه. میگه اگر اینجوری بگی این میشه همون مصول افلاطونی که مصول الهی هم بهش میگن، که حقایق متأصله این نشأن. که باید ببینیم آیا مصول افلاطونی باطله و یا اصلا کنه حرف افلاطون چیه؟ چی میخواد بگه افلاطون به اینکه این شق محال چون میشه مصول افلاطونی؟ که نشد. خب اجازه بدید اون جایی که آقا جان تعلیقات میارن اینجا رو اشکال میکنه اونجا بحث کنیم. و اما اگر آن خارج که مورد مطابقت است در غیرش متمثل و متصور باشد، میگه خب این قضایایی که ذهن ما با اون منطبقه در غیر خودش متمثله، مثل این که مثلا حقایقی که در ذهن ما متصور و متمثلن، این قسم نیز به دو قسم تقسیم میشود. اینم باز خودش دو جور میشه گفت، زیرا آن غیر یا دارای وضع است و یا دارای وضع نیست. میگه شما میگید این تو ذهن یه شخصی هست مثلا، که ذهن ما با اون منطبق باشه میگیم حقه. میگه اون شخص، اون حقیقت، هرچی که میگی، او خودش، نه اون معقولات، خود اون شخصی که معقولات اونجا ثابتن، یا دارای وضع یا دارای وضع نیست، یعنی یا مادیه یا غیر مادیه. خب فرمود این قسم نیز به دو قسم تقسیم می شود، زیرا آن غیر یا دارای وضع است و یا دارای وضع نیست. اگر وضع داشته باشد، اگه مادی باشه، آنچه در وی متمثل می شود نیز مثل وی در وضع می شود. جان، آنچه در وی متمثل می شود نیز مثل وی دارای وضع می شود. ها این بالا شما کتابمون قدیمی تر از کتاب شماست، تصحیح شده از شما این مقدارش، باز هم غلط داره. ولی فرمود اگر وضع داشته باشد آنچه در وی متمثل می شود نیز مثل وی دارای وضع می شود. میگه این معقول که متمثل شده در او، اونم دارای کجایی میشه، اونم دار زی وضع میشه. خود اون معقول به خاطر اینکه قائم به این شیء زی وضعه، شیء مادیه. بفرمایید. بله دیگه، الان اونی که تو ذهن شماست کجاست؟ خب الان ببینید از بله، الان علم شما جدای از شما که نیست. حالا بحث در نفس ما اونجا مطرح میشه، ایشون صحبت نفس رو نمی کنه که. ببین ما میگیم نفس ما چون مجرد از ماده است، معقولات ما جا نداره، مکان نداره، اثبات میکنیم جداگانه. اما اگر کسی قائل به نفس نباشه، یعنی قائل به تجرد نباشه، یک موجودی رو مادی که این حقایق در او متمثل شده باشه، خب زیوز میشه دیگه. ایشون میگه اگر این مفاهیم در یه جسمی باشه که حالا اصلا مفهوم تو جسم جا نمیگیره که، سالبه به انتفاع موضوع میشه، ولی حالا داریم بحث میکنیم چون دو تا چهارتا مفهومش در جسم جا نمیگیره که. اصلا مفاهیم کلن، مفاهیم در جسم منتقش متصور نمیشن، متمثل نمیشن. ذهن ما هم چون مجرد از ماده است، این مفاهیم رو در خودش جا میده. حالا خب اینه، حالا راهیه دیگه. ولی ایشون الان صحبت ذهن رو نمی کنه که میگه اگر شما بگید که اینا قائم به یه موجودی هن که او زیوزعه، نه قائم به یک موجودی که مثل انسان زو مراتبه، یه مرتبهش مجرده، یه مرتبهش مادیه. میگه نه، در یک موجود مادی. حالا همونو میرسه بهش، همونو بهش میرسه، اجازه بدید متوجه میشی که یکی اینا رو باطل میکنه تا به یه چیزی برسه. اگر وضع داشته باشد آنچه در وی متمثل میشود نیز مثل وی دارای وضع میشود. بعد اون موقع میتونستیم بگیم دو تا چهارتا کجاست، هر مفهومی رو میتونستیم بگیم الان کجاست. کجا هم که باشه معمولا زمانمندم هست و محال یاد شده برمیگردد، عود میکنه دوباره همون اشکالاتی که در زیوز بودن کردیم. و پس قسم دیگر باقی میماند و آن این که وی متمثل در چیزی باشد که دارای وزن نیست. خب میگه پس رسیدیم به این نکته که این حقایق متمثل و متصور در یک ذهن عالی هستن، اذهان عالیه. اذهان ما اذهان جزئیه است در اصطلاح فلسفی، به عقول اذهان عالیه هم گفته میشه. یعنی یه ذهنی هست کلیه، اذهان عالیه. پس ایشون اثبات کرد اینها متمثل و متصور در یک حقیقتی غیر مادی هن. ثابت در یک حقیقتی غیر مادی هن. بعد حالا میخواد بره سراغ اون حقیقت غیر مادی. ببینیم اون حقیقت غیر مادی چجوره. کسی میتونه اشکال کنه. حتی حالا جلوتر باید بریم برسیم به این که آقا این حقیقت غیر مادی که شما میگید که این حقایق در او متصور و متمثلن خداست، میتونه کسی بگه یا نه؟ ما الان بحث در چیه؟ عقل فعاله. پس راه خیلی مشکله. حالا باید اثبات کنی نه خدا نیست. اینجاش هم باید برسی. اثبات کردی که این یک موجود مجرد و مفارق از ماده است. بعد باید اثبات کنی که این موجود مفارق و مجرد از ماده واجب الوجود نیست. عقل فعاله. حالا باید یکی یکی پله پله دیگه بریم جلو. تا الان اینجا پله پله آمد اثبات کرد که اون چی که در ذهن ماست منطبق با یک حقیقتی مجرد از ماده است که مادی نمیتونه باشه. و ما همچون معرفت نفس خوندیم، این به راحتی برای اون حل میشه که بله اصلا مفاهیم در ماده نمی گنجن که. پس اگر جایی باشه که ذهن ما با اون منطبق باشه باید غیر مادی باشه. حالا احکام اون چیه؟ میخواد احکامشو مستدلن چیکار کنه؟ تبیین کنه. آنگاه گوییم آن شی که وی در آن متمثل است نمیتواند بالقوه باشد. بالقوه کجا بود؟ بحث قوه و فعل رو داشتیم. بلند بگید. جایی که پای ماده وسط باشه. جایی که حالا این اول چون زی وضع او گفت، حالا میخواد بگه این هیچ قوه هیچ ماده‌ای درش نیست، مجرد صرفه. اینو میخواد اثبات کنه اینجا. آن شی که وی در آن متمثل است نمیتواند بالقوه باشد، اگرچه احکامی که در ذهنن بالقوه، یعنی در ذهن ما، زیرا مطابقت بین صورتی که بالفعل و یا ممکن است وقتی بالفعل شود با صورت بالقوه محال است که بخواد حالا در او بالقوه باشه که بعدن بگیم مثلا بالفعل میشه. میگیم نه آقا اونا اصلا چون زمان من نیست که دو تا چهار تا این مفاهیم زمان من نیست که، بس گذشت دیگه، بس نمیتونه در او بالقوه موجود باشه، باید بالفعل موجود باشه. و نیز امکان ندارد این موجود از بین برود یا دگرگون شود، پس تغییر و حدوث درش راه نداره چون اینا احکام باز ماده است. مثلا بعد از یه مدتی دو تا چهار تا بشه دو تا پنج تا، میشه چنین چیزی؟ میگیم آقا اصلا نمیشه، اینا جزء ناموس خلقتن، اینا نوامیس خلقتن. و یا بعد از بالقوه بودن فعلیت یابد. میگه محاله که بالقوه باشه، بخواد بالفعل بشه یا از حالت خودش خارج بشه. اینا احکام مادی هن. ذهن انسان چون با ماده خو داره میخواد اینا یکی یکی پاک کنه. این و یا وقتی از اوقات چنین امکانی برای وی وجود داشته باشد، اصلا امکانش باشه که بخواد تغییری حدوثی قوهی فعلی چیزی بخواد درش راه پیدا کنه. زیرا احکام مزبور صور معقوله واجبت و ثبوت و ازلی و ابدی اند. اینها حقایق ازلی و ابدی اند. حقایق، عالم ماده سراسر سیلانه، ماده سراسر حرکت و دگرگونی و سیلانه، در حالی که این حقایق چیان ثابتن، حقایق ثابتن. اون کسانی که قائل به عدم ثبوت حقایق شده ان، اینا نتونستن بین ذهن و خارج ارتباط درستی برقرار کنن. میگن هیچی ثابت نیست تو این عالم. عالم اگه ماده رو میگی بله، هیچی ثبات نداره، اما دو تا چهار تا ثابت نیست؟ ثابته، یک حقیقت، چون مال این ماده نیست. یادتونه در اخوان الصفا گفتیم علوم رو سه قسم کردن: طبیعت، طبیعت و احکامش، طبیعیات که مربوط به عالم ماده است، بعد مافوق اون ریاضیات. طبیعیات سیلان داره، کون و فساد داره، اما ریاضیات چی بود؟ ثابت بود. و گفتیم این عالم، عالم طبیعیات، ریاضیات برایش چیه؟ حکومت میکنه. لذا در همین بحث پیش رفتن که علم حروف و اعداد و اینها به وجود آمد، چون دیدن ریاضیات به این عالم حکومت میکنه، که دستخوش حوادث و تغییر و تغییر نمیشه. بعد بالاتر از ریاضیات شد الهیات، که دیگه مقدار و عدد و اینها الهیات بر نمیدارد. کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی در نزد خدا مقدار داره. مقدار چیه؟ ریاضیاته. انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیزی رو با قدر اندازه آفریدیم، ریاضیات. جان الا به قدر معلوم، که قدر معلوم اون ریاضیاتی که حکومت میکنه بر سراسر این عالم. ولی خداوند رو دیگه ریاضیات بر نمیداره. بگیم خدا چند تاست، حتی اینکه بگیم خدا یکیست، یک ریاضی، یک عددی، خداوند یک عددی نیست، یک عددی مال این عالمه، خداوند احده، که بحثشو قبلا حالا عرض کردیم با عزیزان. یا مثلا بگیم آقا جبرئیل چند کیلومتره قدش، وزنش چند تاست، چند تا باز به معنی اینها در حریم قدس، در حریم کبریا راه نداره ریاضیات. خب فرمود زیرا احکام مزبور یعنی صور معقوله واجبت و ثبوت و ازلی و ابدی اند، که هیچ تغییر و تغییر و حدوثی در اینها نیست، بدون اینکه دگرگونی و استحاله داشته و مقید به وقتی و مکانی باشند. نه دگرگون میشن نه به وقتی مکانی. پس لازم است که محل این صور نیست چنین باشند. پس باید گفتیم این صور در یه محلی هستن. میگه پس باید محل اونها هم همین گونه باشه، یعنی محل اونها هم تغییر و حدوث و غیر مادی باشه، غیر مادی بالفعل، که ازلی و ابدی باشه. خب و الا امکان ثبوت حال بدون محل لازم خواهد آمد. آیا حال بدون محل میشه؟ حال و محل چیه؟ خود محل یعنی مکان حال، مکان حلول، آیا ممکنه یه چیزی حال باشه، حلول کرده باشه اما محل نداشته باشه؟ میگیم اصلا محل با اون حال یکی هستن، اینا جدای از هم نیستن، که محاله که ما حال بی محل داشته باشیم. ظرف و مظروف باید همسنخ باشن، خودشون وقتی که اینا ثابت و ازلی و بی تغییرن، پس ظرف اونها، ظرف تحقق اونها هم از جنس خود اونها باید باشه، مجرد، غیر مادی و بی تغییر. بنابراین وجود موجودی قائم به ذات در خارج ثابت شد که دارای وضع نمی باشد، این یک، و بالفعل مشتمل بر همه معقولاتی است که امکان خروج به فعلیت را ندارد، به گونه‌ای که هم بر این موجود و هم بر این معقولات دگرگونی و استحاله و تجدد و زوال محال است. این عبارت رو درست نوشت ترجمه کرده؟ و بالفعل مشتمل همه معقولاتی است که امکان خروج به فعلیت را ندارد. میخواد بگه بالقوه نیست، اینجوری میخواد بگه، به گونه ای که هم بر این موجود و هم بر این معقولات دگرگونی و استحاله و تجدد و زوال محال است. چون اگر بالقوه بود بالفعل میشد، دگرگونی حاصل میشد. پس منظورش از این عبارت میخواد بگه امر بالقوهی در اون نیست، چیزی نیست که نداند در اون نباشد، همون معقولات و همون موجود، استحاله، تجدد و زوال در اون چیه؟ محال است. و این موجود و آن معقولات در ازل و ابد بر همین صفاتن. خب تا اینجا آمد اثبات کرد که ذهن ما باید منطبق باشد با یک حقیقتی، بعد اون حقیقت رو اثبات کرد زیوز نباید باشه، قائم به ذات خودش نمیتونه باشه اون معقول، بعد باید قائم به یه ذاتی باشه، اون ذات هم زیوز نباشه، بالقوه نباشه، فعلیت محض باشه، مجرد از ماده باشه، ازلی و ابدی و ثابت باشه. خب اینجوری که شما پیش آمدی، طرف میگه که آقا این که شما میگید این همون واجب تعالی است، واجب تعالی همه این صفات رو میگه نداره. خب حالا اینجا میخواد اثبات کنه که نه آقا، اون خدا نیست. حالا بحث به این راحتی نیست، منتها زمان گذشته، نه وقت گذشته، شالا جلسه آینده این مباحث رو عزیزان سعی کنید مباحثه کنید، مطالعه داشته باشید عزیزان. حیف، عمر انسان میگذره، خوندن کتاب روزی یک ساعت، اگه شما که اهل کلاسید روزی یه ساعت مطالعه نداشته باشید، پس کی مطالعه کنه؟ پس کی کتاب بخونه؟ و روزی یه ساعت دیگه حد اقل مطالعه است. حد اقل مطالعه. جوونید، چشمتون، مغزتون، حوصلتون، کارتون، اگه کارهای بی خودی رو کنار بذارید خیلی بیشتر از اینها میتونید مطالعه کنید. انشاءالله که خداوند توفیق فهم حقایق رو نصیبمون کنه انشاءالله. صلوات الله علیه و آله.